بسم الله الرحمن الرحیم. و علی هذا یمکن تحدید الضابط للتعارض بان یقال الضابط فی التعارض امتناع اجتماع مدلولیهما فی الوعاء المناسب لهما اما من ناحیت تکوینیه او من ناحیت تشریعیه او یقال به عبارت جامعه از ضابط فی التعارض الی آخر. عرض می شود که کلام در بیان شرایط متعارضین بود که این شرایط از مقدمات باب تعارض هستند و هر کدوم که نباشند تعارضی هم در کار نیست. از این شرایط شرط اول و شرط دوم بیان شد، شرط سوم هم اجمالا بیان شد و اون این که مدلول دلیلین بایستی با همدیگر تنافی داشته باشن، چه تنافی ذاتی و چه تنافی عرضی. از اگر مدلولین متنافی نبودن ولو بالعرض، باز هم تعارضی بین دلیلین نیست، دلیلین یکدیگر را تکذیب نمی کنن. این هم بررسی شد. حالا در خاتمه این شرط ثالث مرحوم مظفر به طور گذرا به یک مطلب مهم اشاره می کنند. اون مطلب این است که مشهور علمای اصول تا زمان مرحوم شیخ انصاری تعارض را این چنین معنا می کردن، می گفتن التعارضو تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد. کلمه تعارض عبارت است از تنافی دوتا مدلول دوتا دلیل یا بر وجه تناقض و ایجاب و سلب یا بر وجه تضاد. طبق این تعریف کلمه تعارض میشد وصف مدلول دلیل. مدلولین هستند که با هم دیگر متعارضن. اشکال این تعبیر و این تعریف این است که علی هذا وصف تعارض حقیقتا و اولا و به ذات وصف مدلولین هست، وصف معدای این دوتا دلیل هست، نه وصف خود دلیلین. و اگر احیانا در کلمات معصومین یا در کلمات فقها به تعارض و دلیلین تعبیر میشه، میگن دلیلین متعارضن، این وصف رو برای خود دلیلین میارن، باید بگیم این تعبیر تعبیر مسامحی است، تعبیر مجازی است. به اصطلاح علمای معانی بیان و علمای ادبیات عرب، از باب وصف به حال متعلقشه، از نه وصف به حال خودشه. شما یه وقت میگید زیدون فاضل، زید آدم فاضلیست، با فضلیست. یه وقت میگید زیدون ابوه فاضل، زید پدرش فاضله، خود زید این وصف رو نداره، وصف به حال متعلقشه که پدر باشه. پس اسناد تعارض به دلیلین که میگیم این دلیلین متعارضن، اسناد مجازی است، وصف به حال متعلقه، چون علی هذا دیگه دلیلین حقیقتا متعارضین نیستن، مدلولین متعارض هستن و به اعتبار اینکه این دلیل داله بر اون مدلول هست، به خود دلیل هم تعارض اسناد داده میشود و الا حقیقتا وصف او نیست. در حالی که ما میخواییم بگیم تعارض حقیقتاً وصف دلیلین هست، نه وصف مدلولین. بر اساس همین اشکالی که در این تعریف و در این تعبیر وجود داره، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه آمده تعبیر را عوض کرده. شما ملاحظه میکنید که در کتاب رسائلشون در مبحث تعادل و تراجی همون اول مسئله میفرمایند که التعارض و تناف دلیلین به اعتبار مدلول هما، یعنی تعارض تنافی دلیلین است. تنافی به خود دلیلین اسناد داده شده، به خود دلیلین اضافه شده، منتها منشأ تنافی دلیلین و تعارض دلیلین عبارت است از تنافی مدلول ها. چون مدلول ها با هم متناقضین و یا متضادین هستن، این باعث شده است که دلیلین با هم بشن متعارض. این دلیل اون یکی رو تکذیب بکند، اون یکی هم این رو تکذیب بکند. به این اعتبار طبق این بیان کلمه تعارض حقیقتاً وصف دلیلین میشه، نه وصف مدلولین. اسناد اسناد حقیقی است، نه اسناد مجازی. اگر میگیم تعارض دلیلان، حقیقتاً تعارض مال خود دلیلین هست. این مشکله رفع شد. اما مرحوم آخوند صاحب کفایه در کفایت الاصول مقصد هفتم جلد دوم، حتی در همین فرمایش جناب شیخ انصاری هم دخل و تصرف کرده و فرموده به این که التعارض و تناف الدلیلین او تناف الادله به حسب مقام دلالت و الاثبات، این قید رو اضافه کرده. نکته ای که مرحوم آخوند به اون نکته متنبه شده و متوجه شده این است که به نظر ایشون تعریف مرحوم شیخ هم مبتلا به اشکاله، برای که این چنین نیست که هر کجا مدلول ها متنافیان بودن لازمش این باشد که دلیل ها هم متنافیان باشن. نخیر، ما موارد زیادی سراغ داریم که مدلولین با هم متنافیانن، قابل جمع در وعاء واحد و ظرف واحد نیستن و معذالک به دلیلین متعارضین اطلاق نمیشه. دلیلان با یکدیگر متعارضان نیستن، یکدیگر رو تکذیب نمی کنن، علیه یکدیگر هیچ حرکتی به اقدامی و نهضتی انجام نمی دهن. با اینکه مدلولین متنافیان، پس نمیتونیم بگیم التعارض تناف دلیلین به حسب مدلول ما که منشأ تنافی و تعارض تنافی مدلولین باشه. نه، خیلی جا تنافی مدلولین هست ولی تعارض دلیلین نیست. مثل کجا؟ خود مرحوم آخوند خراسانی در کفایه 3-4 مورد به عنوان شاهد مثال ذکر میکند که میفرماید در کلیه این موارد مدلول ها با یکدیگر متنافیانن و قابل جمع نیستن، معذالک دلیلان با یکدیگر متعارضان نیستن. اون 4 مورد عبارتند از: 1. باب عناوین اولیه و عناوین ثانویه. آقایان میگن اگر عنوان ثانوی آمد، عسر و حرج آمد، ضرر آمد، اضطرار آمد، بر عنوان اولی مقدم میشه. اینو باید بگیریم. عند ضرورت وضو واجب نیست، عند العسر و حرج صوم واجب نیست و امثال و ذلک. خب لا ریب بر این که عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمن و با وجود عسر و حرج جای وجوب و جای حرمت امثال و ذلک نیست، معذالک احدی نگفته است که این دو دسته عناوین با هم دیگر متعارضان باشند. صحبت از تعارض در اینجا نیست. این یک نمونه. نمونه دومی که جناب ایشون ذکر کرده است از باب وروده. دوتا دلیل داریم، یکی وارد و یکی مورود. به زودی انشالله معنای ورود میاد که یعنی چه. باز آقایان میگن این دلیل وارد حتما بر دلیل مورود مقدم است، بدون این که بین هما تعارضی باشه. بین این دلیل وارد و دلیل مورد مورد تکاذبی باشه، هر دو صدق است، هر دو حق است. سومین مثالی که ایشون آورده از باب حکومته. دو تا دلیل داریم، یکی حاکم یکی محکوم. بلا اشکال دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه و با وجود دلیل حاکم دلیل محکوم از درجه فعلیت میفته، بدون این که بین آما تعارضی باشه، تکاذبی باشه. اینم یک نمونه. چهارمین مثالی که ایشون زده موارد جمع عرفی است. این دل عرف و العقلا اگر عامی بود و خاصی بود بین آما رو جمع میکنن، تخصیص میزنن. مطلقی بود و مقیدی بود بین آما رو جمع میکنن، به واسطه مقید اون مطلق رو قید میزنن، حمل میکنن مطلق رو بر مقید. اینجا هم یکی فعلی میشود و مقدم میشود بدون این که دلیلین متکاذبین و متعارضین باشن، که با سیعتی تمام اینا انشاءالله تفصیلا میاد. حالا این نکته باعث شده که مرحوم آخوند صاحب کفایه یه قیدی را در تعریف اضافه بکنن و بفرمان که التعارض عبارت است از تنافی دلیلین و تعارض ادله، اونم به حسب مقام دلالت و مقام اثبات، تا خارج بشه مواردی که به حسب واقع و نفس الامر تنافی بین هما هست ولی به حسب مقام دلالت و لسان دلیل تنافی و تعارضی ندارن، هر دو قابل صدورن، مثل همون چهار مورد. مرحوم مظفرم این نکته رو میپسندن و میفرماید که این تعریف جامع تره. نکته دیگری که در کلام مرحوم آخوند وجود دارد و به چشم میخورد، فرمود تعارض الادله او دلیلین. این دلیلین یا ادله دیگه برای چیه؟ این میخواد بفهماند که تعارض از نظر قلت حداقل باید ما بین دوتا دلیل باشه، به شرط لا از کم بوده، به شرط اینکه کمتر از دوتا دیگه نباشه. بین یک دلیل به تنهایی چنان که گفتیم تعارض معنا نداره، اما از نایه کسرت لا به شرطه ممکنه تعارض بین دوتا دلیل باشد، یکی میگه واجب یکی میگه لیس به واجب. ممکنه تعارض ما بین سه تا دلیل باشد، یکی میگه واجب یکی میگه حرام یکی میگه مستحب. ممکنه تعارض بین چهار تا باشه، بین پنج تا دلیل باشه به تعداد احکام شرعیه خمسه. بنابراین از نایه کسرت لا به شرط از این است که دوتا باشد یا بیشتر باشه، بیشترم بود قابل شاملش هست. این هم مربوط به شرط سوم که ذیلش این حرفا مطرح شد به مناسبت تعریف تعارض. شرط چهارم از شروط تعارض عبارت است از این که کل من الدلیلین واجد شرایط حجیت باشن، به این معنا که کل من الدلیلین المتعارضین به گونه ای باشن که لو خلیه و نفسه، لو خلیه و طبعه، اگر خودش بود و خودش هیچ معارضی نداشت حتما حجیت فعلیه پیدا می کرد، حتما واجب الاتباع می شد، چون جامع شرایط بود. مثلا خبر واحد ثقه از اون شرایطی که قبلا گفتیم داره. اگرچه به مجرد این که برخورده به معارض کرد، معارض پیدا کرد، حتما احد ما از درجه حجیت فعلیه افتاده، اون دیگری حجیت فعلیست، اما باید طوری باشن که لولا المعارض واجد شرایط حجیت باشن. تعارض بین یک همچی دو دلیلی منعقد میشه. پس اگر احد ما یا کلاهما لولا المعارض هم واجد شرایط نباشن، هیچ موقع تعارض بین هما واقع نمیشه. سر مطلب این است که تعارض چنانچه گفتیم وصف دلیلین هست، بما انهما دلیلان و حجتان بر حکم شرعی و بما انهما حاکیان عن الحکم شرعی و عن الواقع بینهما تعارضه، اما اون حدیث و خبری که واجد شرایط حجیت نیست، این اصلا حاکی از واقع نیست، طریق به سوی واقع نیست، مثبت واقع نیست، دلالتی نداره، به نتیجه نوبت به تکاذب و تعارض و اینها نمیرسه. پس تعارض الا ولا بد باید بین الحجتین باشه، نه بین دوتا لا حجت با یک دیگر، نه بین یک حجت و یک لا حجت با یک دیگر. بنابراین اگر ما آمدیم و دوتا روایت داشتیم که یکی از این دوتا به طور قطع و جزم برای ما حجته، حجیت مسلمه، اون دیگری هم قطعا و جزما برای ما حجت نبوده، بعد حالا حدیثین به هم دیگه مشتبه شده ان و ما نمیدونیم کدوم حجت هست و کدوم لا حجت، میفرماید که ما اینجا حق نداریم از قوانین باب متعارضین استفاده بکنیم، چنین موردی از سقریات و مصادیق باب تعارض محسوب نمیشه، اگرچه در این جهت مثل باب متعارضین است که ما علم اجمالی داریم به کذب احد، حتما یکی کذب است، اما در این حال داخل در باب متعارضین نیست، برای این که طبق این شرط چهارم گفتیم تعارض همیشه ما بین دو تا حدیثی هست که کل منهما فی حد نفسه دلیلیت و حجیت، چون تام و تمام باشه، واجد شرایط و حجیت باشن، و در این مورد احد و ما فی الواقع واجد شرایط حجیت نیست ولو فعلا امر بر ما مشتبه شده، اینجا جای پیاده کردن قوانین تعارض نیست. خب سوال، در چنین مواردی که احد حجت قطعی است دیگری لا حجت قطعی است و فعلا امر بر ما مشتبه شده، از قوانین باب تعارض شما میگید نمیشه استفاده کرد، پس از چه قانونی استفاده بکنیم؟ این سوال. جواب، میفرماید که این جور موارد داخل در باب علم اجمالی است و قوانین باب علم اجمالی در این موارد پیاده میشه. خب قوانین باب علم اجمالی چیه؟ قوانین باب علم اجمالی این است که در هر کجا که احتیاط کردن ممکن بود، نظیر دوران بین قصر و اتمام، ظهر و جمعه و امثال و ذالک، باید احتیاط بکنیم، جمع بین هما بکنیم، یا اگر اقل و اکثر از اکثر رو به جا بیاریم، به هر کجا احتیاط ممکن نیست، نظیر دوران بین المحظورین که نمیتونیم دفن میت کافر مثلا واجب است یا حرام، چون امتصال هر دو ممکن نیست، نوبت به تخییر میرسد، به حکم عقل ما مخیریم بین این که دفن را انجام بدیم یا عدمش را، وجوب را انتخاب بکنیم یا حرمت را. این قوانین باب علم اجمالی و تفصیلا در باب اصول عملیه در بحث اصالت الاحتیاط این قواعد مطرح میشه، فعلا مورد بحث ما نیست. اینم شرط چهارم از شرایط متعارضین که کل منهما فی حد نفسه واجد شرایط حجیت و دلیلیت باشند. شرط پنجم از شروط تعارض و مقدمات باب تعارض این است که دلیلین متزاحمین نباشند، و الا اگر دلیلین متزاحمین شدند، باب تزاحم خودش یک باب جداگانه و علاهده است و قوانین جداگانه برای خودش داره که انشالله در مقدمه سوم در همین بحث بهش میرسیم، اشاراتی به قوانین اون باب خواهیم داشت. میفرمایند که بله، باب تعارض و باب تزاحم در یک جهت مشترکند، یک مابل اشتراک دارن، و اون این که هر کدوم از این دو باب محال است درشون که کل من الحکمین و کل من الدلیلین به فعلیت خودشون باقی باشن. هم در باب تعارض نمیشد متعارضین هر دو فعلی باشن، هم در باب تزاحم نمیشه متزاحمین هر دو فعلی باشن، بلکه الا ولابد احدهما از درجه فعلیت سقوط میکنن و از بین میروند، اون دیگری به فعلیت باقی میمونه. با این تفاوت که امتناع اجتماع حکمین و دلیلین در مرحله فعلیت در باب متعارضین مربوط به اصل مقام صدوره، مربوط به اصل مقام جعل و تشریع است. یعنی در باب متعارضین صدور هر دو دلیل از مولا جزء محالاته، الا ولابد احدهما از مولا صادر نشده، چون قطعا احدهما واجد ملاک و منات هست، اون دیگری واجد ملاک و منات نیست. فلزالم یستور، چون مربوط به مقام صدور و اصل مقام تشریع می شود، لذا دلیل متکاذبانن. یعنی کل من هما دارد دیگری رو از صحنه خارج می کند، به روی دیگری شمشیر کشیده و تلاش می کند اون دیگری رو نابود بکنه، این مال متعارضینه. اما در باب متزاحمین این امتناع و استحاله اجتماع مربوط به مقام امتثال نه مقام تشریع. یعنی کل من الحکمین عند الله تعالی واجد ملاکن، دارای مناتن، دارای مصلحت یا مفسده هستن، فلذا صدور هر دو از مولا ممکنه. هم مولا بفرماید انقذ این غریق را، هم بفرماید انقذ اون غریق را، هر دو. هم بفرماید اقم الصلات، هم بفرماید ازل النجاسه، هر دو صادر شده. اما این مکلف است که قدرت امتثال هر دو تکلیف را در آن واحد نداره، فلذا الا ولابد احدهما به فعلیت باقی میمونه. اونی که اهم است، اون دیگری که مهم است، از درجه فعلیت ساقط میشه. این قضیه فلزا تفاوت در این شد که متعارضین چون به حسب مقام جعل و تشریع یکی زاملاک از دیگری نیست میشن متکاذبان، ولی متزاحمین چون به حسب مقام جعل هر دو دارای ملاک هستن متکاذبان نیستن، یکدیگر رو تکذیب نمی کنن. این دلیل نمیگه اون یکی صادر نشده، اونم نمیگه این یکی صادر نشده، ولی به حسب مقام امتثال هر دو به فعلیت نمیرسن. اون که اهم است به فعلیت میرسه و یجب امتثالو، اونی که مهم است به درجه فعلیت نمیرسه ولا یجب امتثالو. اینم شرط پنجم که دلیلین متعارضین از قبیل متزاحمین نباید باشن، و الا اون حساب دیگه داره. شرط ششم و مقدم ششم از مقدمات به شروط متعارضین عبارت است از این که احد و دلیلین بر اون دلیل دیگر حاکم نباشد، حکومت در کار نباشه. حکومت چیه؟ حکومت اجمالاً عبارت است از این که احد و دلیلین یعنی همون دلیل حاکم ناظر باشد و مفسر باشد نسبت به اون دلیل دیگر، یعنی دلیل محکوم، و تعبدن و تنزیلن دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را عوض بکنه، در موضوع دلیل محکوم دخل و تصرفی انجام بده، یا به نحو تضییق که موضوع را مزیقتر و کوچکتر بکنه، یا به نحو توسعه که موضوع را وسیعتر و بزرگتر بکنه، به یکی از این دو شکل. البته اینا بعدن تفصیلا میاد انشاءالله، ولی اینجا اجمالا یکی دو مثال میزنیم. اونجا که حکومت در نحو تضییق باشد، مثل این مثال، یه دلیل آمده میگد اذا شککت فابن علی الاکثر، هر کجا شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار، کسی رو شک باشی نباشی هرچ. یه دلیل دیگر آمده میگه آقا لا شک کل کثیر شک، آدم کثیر شک شک نداره، موضوع رو بر میداره، یعنی تعبدن شک او کلا شک هست رو حساب نمیشه. خب این دلیل آمد موضوع اون دلیل رو کوچک کرد، لولا این دلیل حاکم اون دلیل محکوم شامل هر نوع شک میشد، کسی رو شک باشه نباشه. این آمد کسی رو شک رو جدا کرد، این میشه به نحو تضییق. اونجایی که حکومت به نحو توسعه باشد، مثل این که یه دلیل آمده میگد اکرم العلماء، شامل افراد عالم میشد دیگه، شامل عامی نمیشه. دلیل دیگر آمده میگد المتقی عالم، آقا جون انسان متقی را به چشم عالم بنگر، احکام عالم برش پیاده کن، ولو بی سواد باشه، مکتب نرفته باشد. این دلیل بر اون دلیل حاکم میشه و توسعه میده دایره موضوع اون دلیل محکوم را. با آمدن دلیل حاکم معلوم میشد که اون العلماء علمای مصطلح نیست، اما از عالم مکتب رفته و غیر آن متقی را میگیره. خب شرط ششم این است که احد الدلیلین حاکم بر دیگری نباشه، و الا اگر حکومت آمد باز تعارضی در کار نیست، دلیل حاکم با دلیل محکوم متعارضه نیستن، کما سیعتی انشالله در مباحث بعدی بیان میکنیم که چگونه اینا با هم متعارض نیستن. شرط هفتم از شروط متعارضه و مقدمات تعارض این است که احد الدلیلین وارد بر دلیل دیگر نباشه، ورود هم در کار نباشه. ورود اجمالا عبارت است از این که یک دلیل، یعنی همون دلیل وارد، وجدانن و حقیقتا موضوع دلیل دیگر را، یعنی همون دلیل مورود را از بین ببره، نابود بکنه، بر او وارد بشه. مثل اماره نسبت به اصول عملیه، موضوع اصول عملیه شک است و عدم البیان، اماره معتبر که آمد میشه بیان، دیگه نوبت به اون اصول عملیه نمیرسه، این بر اون وارده. پس ورود هم در کار نباشه، بلا اگر ورود آمد باز دلیل وارد با دلیل مورود متعارضان نیستن، کما سیعتی تفسیر انشاءالله در مطالب بعدی جریان حاکم و محکوم و وارد و مورود اونجا عنوان میشه، و ضمناً فرقهای اینها با تخصیص و تخصص هم انشاءالله در جای خودش بیان میشه. این هم مطلب دوم و مقدمه دوم مربوط به شروط تعارض و مقدمات تعارض. مطلب سوم و مقدمه سوم مربوط میشه به بیان فرق ما بین متعارضین و متزاحمین، و همچنین فرق ما بین باب تعارض و باب تزاحم با باب اجتماع امر و نهی. این سه تا باب فرقشون با هم دیگه چیه؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما تفصیلاً فرق ما بین این سه باب را در مسئله چهارم از مسائل ملازمات عقلیه در باب اجتماع امر و نهی اونجا گفتیم، تفصیلا بیان کردیم ماده اشتراکشون چیه، ماده امتیازشون چیه، ولی در اینجا هم به سبک دیگر و به بیان دیگر خلاصه از اون مطلب رو عرضه می کنیم. و اون مطلب اینه، به طور کلی دوتا دلیل که با یکدیگر تعارض پیدا می کنن، متعارضن، چنانچه اشاره شد در درس قبلی، انواع و اقسامی دارن. یکی از انواع و اقسام متعارضین اونجاییست که خطابین نسبت بین هما از نسب اربع عموم به خصوص من وجه باشه. مثلا یک دلیل گفته اکرم العلماء، یک دلیل گفته لا تکرم الفساق، در ماده اجتماع که عالم فاسق باشد این دلیلین متعارضن. اون دلیل به مدلول التزامیش میگد اینجا حرمت هست پس وجوب نیست، این اکرمم به مدلول التزامیش میگه اینجا وجوب هست پس حرمت نیست. اینا متعارضن. این یک. همچنین دو تا حکم شرعی هم که با هم دیگر متزاحم میشوند تزاحم پیدا میکنن، خود این انواع و اقسامی داره. یکی از موارد متزاحمین هم اون موردی است که نسبت ما بین دو تا متعلق این دو تا حکم شرعی از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشه، مثل این که یک دلیل فرموده سل روی منات صادر شده، یک دلیل فرموده لا تغصب، اینم روی منات صادر شده، هر دو صادر شده ان. ماده اجتماعشون عبارت است از صلات در دار غصبی با نبودن قید مندوحه و راه چاره و تمکن. ماده های افتراقشون هم که مشخصه در ماده اجتماع دلیل متزاحمه اینن، ما نمیتونیم هم به سله عمل بکنیم و هم به لا تقصب قابل جمع نیست، الا و لابد یکی باید به فعلیت برسه و اون دیگری از درجه فعلیت بیفته. اینم از این. همچنین باب اجتماع امر و نهی فی شیء واحد هم که اصلا موردش منحصر به یه همچه موردیست که نسبت ما بین این دوتا عنوانی که در خطاب مولا رویشون حکم بار شده و مأخوذ در خطاب هستن از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشه، اینم که اصلا مال اینجاست. نظیر سله ولا تقصب باز هم البته مع وجود المندوه و راه تمکن، اینجا مسئله باب اجتماع امر و نهیه. روی این اصل در خصوص مواردی که نسبت ما بین دوتا متعلق و دوتا عنوان مأخوذ در دوتا خطاب عموم و خصوص من وجه باشه، این سه تا باب با یکدیگر مشتبه می شوند. اونگاه باید ببینیم که مل فرق بین هما ضابطه و میزان در تمیز این سه باب از یکدیگر چیه، از کجا ما بشناسیم که فلان مورد از سقریات باب تعارضه و فلان مورد از سقریات و مصادیق باب تزاحمه و اون مورد سوم از سقریات و مصادیق باب اجتماع امر و نهی معیار چیه؟ میفرمایم که معیار کلی اینه. گاهی هست که این دوتا خطابی که ما بین هما عموم و خصوص من وجه هست کل من هما دارای یک مدلول التزامی هستند و به دلالت التزامیه دلالت میکنن بر نفی حکم اون خطاب دیگر به نسبه به ماده اجتماع، و گاهی هم این دلیلین دارای یک چنین مدلول التزامی نیستن. سوال: در چه مواردی دلیلین دارای یک چنین دلالت التزامیه هستن؟ جواب: در مواردی که این دوتا عنوان مأخوذ در دوتا خطاب به نحو عموم استقراقی ملاحظه شده باشد. عموم استقراقی معناش این است که ولو در ظاهر خطاب واحده و روی یک عنوان عام به کلی رفته، اما در حقیقت و در واقع این خطاب به تعداد افراد و مصادیق این عنوان منحل میشه، به تعداد افراد و مصادیق حکم پیدا میشه، خطاب پیدا میشه و هر فردی علاهده و مستقلن دارا این حکم و دارا این خطابه، اینو میگن عام استقراقی. مثل این که مولا فرموده اکرم العلماء، یک خطاب هست ولی این باطنن به منزل این است که فرموده باشد اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم و الاخر. در جای دیگه هم فرموده لا تکرم الفساق، یه خطاب هست اما واقعا به منظر این است گفته باشه لا تکرم زیدن الفاسق، لا تکرم بکرن الفاسق و الی آخر. لذا چون کل من الخطابین به صورت عام استقراقی ملاحظه شده هن، دامنه خطاب اول گسترش پیدا می کند و تعمیم پیدا می کند، همچنان میاد و میاد تا شامل علمای فاسق هم میشه و دلالت میکنه بر این که اکرام این جماعت هم واجبه. اونگاه لازمه این معنا این است به دلالت التزامیه دلالت میکند که پس هر حکمی که منافی با وجوب باشه در اینجا نیست، عدم الوجوب نیست چون موجب تناقضه، حرمت اکرام نیست چون موجب تضاد اجتماع ضدین است و امثال و ذالک. این مال اکرم. اون طرف لا تکرم الفساد هم که عامش عام استقراقیه، این هم دامنش گسترش پیدا می کند، شامل تمام افراد فاسق میشه، از جمله این ماده اجتماع هم می گیرد، فساق از علما هم شامل می شود و به مطابقه یا به تضمن دلالت می کند بر این که اکرام این دست از فساق هم که عالم هستن بازم حرامه. اونگاه لازمش این است که هر حکمی که منافی با حرمت باشه نیست، پس عدم الحرمت در اینجا نیست چون تناقض میشه، وجوب اکرام در اینجا نیست چون اجتماع ضدین میشه و امثال و ذالک. این جور جاها که دلیلن یه چنین دلالت التزامیه ای داشته باشن و به دلالت التزامیه نسبت به ماده اجتماع کل منهما مکذب دیگری باشه، نافی دیگری باشه، شمشیر به روی دیگری بکشد، می‌فرماید که چنین موردی مورد باب تعارض، میدان متعارضه. این مال این. سوال دیگه، در چه مواردی دوتا خطاب دارای این مدلول التزامی نیستن و به دلالت التزامی حکم خطاب دیگر رو نفی نمی کنن؟ جواب: در مواردی که این دوتا عنوان و دوتا متعلق که در خطاب مولا آمده اند و حکم برشون بار شده به نحو عموم بدلی عقص شده باشن و به بیان دیگر خطاب مولا به اصل ایجاد طبیعت تعلق گرفته باشد نه به کل فردن فردن، و به عبارت دیگر مطلوب مولا صرف الوجود طبیعت باشه یا مبغوض مولا صرف الوجود طبیعت باشد، همین افراد و مصادیق خارجی جدا جدا مورد نظر نیست، اونا ما بل انطباق این طبیعتن، اونی که مورد نظر خود طبیعت است و خود این طبیعت محکوم به حکم است نه اون افراد و مصادیق. افراد و مصادیق محکوم به حکم نیستن لا بل مطابقه ولا بل التزام. مثالشو بعدن میزید. این جور موارد خطابین به دلالت التزامیه حکم خطاب دیگر رو نفی نمی کنن، هیچ کدوم کاری به دیگری نداره. مثلا یک جا مولا امر کرده به این که صله، این امر مولا آمده بار شده روی طبیعت صلات، روی عنوان صلات افراد و مصادیق مد نظر نیستن. جای دیگه فرموده لا تقصب، نهی مولام روی عنوان و طبیعت قصد بار شده، قطع نظر از افراد و مصادیق، چون هر کدوم روی یک عنوان مستقل و روی یک طبیعت جدا آمده، لذا این دلیلن با همدیگر متکاذبان نیستن، تکاذب بین هما نیست. سله نمیگه لا تقصب صادر نشده، لا تقصب نمیگه سله صادر نشده، ربطی به هم ندارن، هر کدوم یک طبیعت جداگانه هستن، یه عنوان علاهده هستن، صلات دارای ملاک و مصلحت ملزمه است، امر روش آمده، غصب دارای منات و مفسده ملزمه است، نهی روش آمده، بنابراین به حسب مقام صدور و اصل مقام تشریف صدور هر دو دلیل از مولای حکیم بلا مانع است. این مال این. اونگاه در چنین موردی که هر دو صادر شده است از مولا، گاهی هست که مکلف متمکن است از اینکه بین هما رو جمع نکنه، مندوهه داره، میتوند بین هما رو جمع نکند و هر کدوم رو جدا جدا امتثال بکند، ولی به سوء الاختیار آمده بین هما رو جمع کرده، وارد دار قصبی شده و اونجا مشغول صلات شده،
چنین موردی مورد باب اجتماع امر و نهی است، اما گاهی هم آقای مکلف مندوحه نداره، متمکن نیست، قدرت بر امتثال هر دو نداره، بلکه مستر شده، یا باید امر سله رو انجام بده، نهی لا تقصب رو زیر پا بگذارد، یا نهی لا تقصب رو انجام بده، امر سله رو زیر پا بگذاره، مندوحه ندارد که هر دو رو انجام بده، مجبوره. چنین موردی مصداق باب متزاحمه این است، داخل میشه در باب تزاحم. خب با این بیانات ما تفاوت‌های باب تزاحم و باب تعارض و همچنین اشتراکات این ابواب با هم دیگر روشن میشه. اما وجوه مشترکه هم در باب تعارض هم در باب تزاحم، اجتماع هر دو حکم در فعلیت جز محالاته، نمیشد هر دو حکم به درجه فعلیت رسیده باشن، قابل جمع نیستن. این یک. وجه دوم، هم در باب تعارض و هم در باب تزاحم اختصاص به عامین من وجه ندارن، در متباینه این هم جاری هستن. و این که ما فقط در باب عام و خاص من وجه فرق بین اینها رو بیان کردیم، برای این نیست که مورد این دو باب مختص به باب عامین من وجه است، نه، برای این است که در این باب عامین من وجه این دو تا باب به هم دیگه مشتبه می شدن، ما فرقها رو روشن کردیم و الا مختص به این نیست، این دو تا ماده اشتراک. سوم، همونطوری که متعارضین بر دو قسمن، متعادلین دارن و متراجحین دارن، همچنین متزاحمین هم کماسیتی دو قسمن، گاهی وقتا متعادل و برابرن، گاهی وقتا یکی بر دیگری رجحان دارد، یکی اهم است و یکی مهم. این وجوه اشتراک. و اما وجوه افتراق و امتیاز. یک، تزاحم فقط و فقط در محدوده دو تا حکم الزامی معنا داره، از قبیل دو تا واجب، دو تا حرام، یک واجب و یک حرام اینجا، اما تعارض نه، اختصاص به احکام الزامیه نداره، یه دلیل استحبابی با یه دلیل کراهتی هم با هم متعارضن، یه دلیل استحبابی با یه دلیل دال بر اباحه هم با هم متعارضن. این یک فرق. دو، در باب تعارض این فرق اساسیه، در باب تعارض امتناع اجتماع دلیلین به لحاظ اصل مقام تشریع و مقام جعل، صدورشون از روز اول از مولا جزء محالات هست، اما در باب متزاحمین امتناع اجتماع به لحاظ مقام جعل و مقام تشریع نیست، بلکه به لحاظ مقام امتثال هست، امتثالشون ممکن نیست، وگرنه صدورشون هر دو ممکنه، چون هر دو ذات الملاکن و هر دو قابل صدور از مولا هست. این یک. دو فرق. امتیاز سوم این است که در باب متعارضین اگر دو دلیل متعارض متکافئین و متعادلین شدن، مسئله مورد اختلاف است که قاعده چیه، تساقط، تخییر، قصه چیه، توقف. اما در باب متزاحمین اگر دو تا دلیل متزاحم با هم دیگر متعادلین و برابر بودن، هیچ کدوم اهم و مهم نبودن، اونجا بل اجماع و بل اتفاق اذن فتخیر، مسئله اتفاقی است. این مال متعادلین. همچنین در باب متعارضین که یکی بر دیگر رجحان دارد، مرجحات باب تعارض انواع و اقسام دارند، مرجحات صدوری داریم، مرجحات جهتی داریم، مرجحات دلالی داریم، مرجحات سندی داریم، اینها. که مربوط میشن به سند روایت یا مربوط میشن به دلالت یا جهت دلالت. اما مرجحات باب تزاحم کماسیتی شش امرن که احد المتزاحمین را بر دیگری ترجیح میدهن، و این امور هیچ کدوم ارتباطی به سند یا به دلالت ندارن، بلکه مربوط به اهمیت خود حکم شرعی است که خود این حکم از جهتی از جهات اهم است، بر اون دیگری مقدم میشه. این از بیان وجوه اشتراک و وجوه امتیاز بین باب متعارضین و باب متزاحمین. تا برسیم به مقدمه چهارم، حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. بعلاهازا، بنابر این بیان که گفتیم شرط اساسی این است که مدلولین متنافیین باشن ولو بالعرض، اونم ولو فی بعض نواهی که بیان شد، با این بیان ما و با این بیان شرط ثالث یمکنو تحدید و تعیین یک ضابطه کلی برای تعارض. بن یقال اینجور بگیم، از ضابط و فی تعارض، قانون کلی در باب تعارض عبارت است از امتناع و اجتماع مدلولیه، ما محال بودن اجتماع مدلولین این دلیلین فی الوعاء المناسب لهما، در اون ظرفی که مناسب با هر دوز، اینا در اون مورد قابل جمع نیستن. حالا این امتناع اجتماع اما من ناحیت تکوینیه، کما در اونجایی که تنافی تنافی ذاتی باشه، او من ناحیت تشریعیه اونجایی که تنافی تنافی عرضی باشه به خاطر اجماع و امثال و ذلك، این امتناع اجتماع پیش آمده، نه اینکه ذاتی باشه و حقیقی باشه، عرضی. او یقال به عبارت جامعه اینجور بگیم، از ضابط قانون کلی در باب تعارض عبارت است از تکاذب و دلیلین علاوه چن که یمتن و اجتماع صدق عهد ما با صدق دیگری، محال است که هم این صادق باشه و هم اون صادق باشه، یکی صادق بود دیگری حتما کذبه. و من حالا از این بیان ضابطه یعلم این که تعارض لیس وصفا للمدلولین، تعارض از اوصاف دلیلین هست نه از اوصاف مدلول ها کما قیله که مشهور متقدمین باشن، بل المدلولان دوتا مدلول دوتا دلیل یوسفان، به این که مدلولین متنافیان هستن، یعنی با هم دیگه قابل جمع نیستن، نه اینکه مدلولین متعارض باشن، این خودشو به اون عرضه بکند اون خودشو به این عرضه بکنه، این چنین نیست. بینما تعارض منحصرا وصف للدلیلین بما هما دلیلان علی امرین متنافیین، که این امرین لا یجتمعان، لن امتناع صدق دلیلین معن، امتناع صدقشون و تصادقشون با هم و تکاذب و دلیلین با یک دیگر، انما ینشه از تنافی مدلولین، منشش اینه. بله اجل هازا که تعارض وصف دلیلین هست به لحاظ دلالتشون بر دوتا امر متنافیین، قال صاحب کفایه التعارض هو تناف دلیلین اول ادله به حسب دلالت و مقام الاثبات، فحسر تعارض را در مقام اثبات و در مرحله دلالت، نه در مقام ثبوت و واقعی که از خارج اینجا رو تفصیلا توضیح دادم. مشهور چی میگن؟ اشکال مشهور چیه؟ شیخ اعظم انصاری چه فرمود؟ اشکال کلام ایشون چیه؟ و صاحب کفایه چه فرمود؟ مراد ایشون چیه؟ همه رو توضیح دادیم. شرط چهارم از شروط متعارضین این است که ان یکونه کل من الدلیلین واجدا لشرایط حجیت، هر یک از دلیلین به گونه‌ای باشن که واجد شرایط حجیت باشن. یعنی چه؟ به معنا ان کل من الدلیلین لو خلیه و نفسه، اگر خودش باشد و خودش، قطع نظر از معارض، خودشون هم میگن بلم یحصل ما یعارضو، این بیان لو خلیه و نفسه است، حاصل نشه چیزی که معارض این دلیل باشه، لکان حجتن، حتما حجت فعلی میشه که یجب العمل به موجبه به مقتضاش باید عمل کرد. و این کان احد و ما، اگرچه احد و دلیلین لا علی تعیین به مجرد تعارض یست قطعن الحجیت بالفعل، اما باید طوری باشن که لولا المعارض کل من هما واجد شرایط حجیت باشن، مثلا هر دو خبر ثقه باشن، هر دو خبر عدل باشن، اینجور باشه. و سر رو در این شرط چهارم و امر چهارم واضح است، علتش اینه، فإنه لو كان احد الدلیلین غیر واجد لشرایط حجیت فی نفس قطع نظر از معارضه، مثلا خبر ضعیف هست نه خبر ثقه، لا یصلح ان یکون این احد، این یک دلیل مکذب و تکذیب کننده مر اون دلیلی را که او حجته، و این کان این دلیل لا حجت منافی با اون دلیل حجت در مدلول، اما این مکذب او نیست، این نمیتونه بگه اون دروغ است، اصلا ارزشی نداره، قابل قبول نیست، فلا یکون این دلیل کذایی معارض با اون دلیلی که حجیت داره، اینجا جای معارضه نیست. لما قلنا الان من ان التعارض مصف للدلیلین یا للدالین بما هما دالان و حجتان، بما اینکه دلالت کننده هستند در مقام اثبات، به ازلا اثبات فیما هو غیر حجتن، و چون اثباتی نیست در اون خبری که حجیت نداره، این اصلا مثبتیت نداره، کاشفیت نداره، دلالیت نداره، فلا یکذب و این غیر مثبت اونی را که درش اثبات هست مثبت را، این لا حجت مکذب اون حجت نیست. زن از این شرط چهارم این نتیجه رو میگیریم که آقا لا تعارض بین الحجت و لا حجت کما لا تعارض بین لا حجتین. و من هنا از این بیان شرط چهارم یتزو یه نتیجه دیگه میگیریم و اون اینه، لوکان هنا که خبرون مثلا یه حدیث داریم که غیر واجد لشرایط حجیت، یقین داریم که واجد شرایط حجیت نیست، یه حدیث دیگه داریم که یقینا واجد شرایط حجیت هست، بعد حالا این دوتا وشته و این خبر به اون حدیثی که او واجد مر اون شرایط هست امر بر ما مشتبه شده، اینجور جاف ان الخبرین چنین دوتا حدیثی لا یدخلان در باب تعارض، فلا تجری علیه ما بر این دوتا خبر احکام تعارض و قواعد تعارض، برای که گفتیم متعارضین مال جاییست که کل منهما فی نفسه حجیت داشته باشد، اینجا احد از اول حجت نیست. و امکان این مورد از جهت علم به کذب احد حالشون حال متعارضینه، در این جهت مثل متعارضین هستن که علم اجمالی داریم که احد کاذبه و دروغه، اما قواعد باب تعارض پیاده نمیشه. نه هم در مثل این دوتا خبر تجری قواعد باب علم اجمالی، که قواعد باب علم اجمالی را بعدن اجمالا خواهند گفت، تفصیلش هم در باب اصول عملیه مطرح است در جزء 4. شرط پنجم از شروط متعارضین این است که الا یکون دلیلان متزاحمین، این دوتا دلیلی که با هم دیگر قابل جمع نیستن امتناع دارن، متزاحمین نباشن، از اون مقوله نباشن. چرا؟ فان للتعارض قواعد غیر قواعد تزاحم، این برای خودش قواعدی دارد غیر از قواعد باب تزام علامایتی، قواعد هر دو رو خواهیم بود. و امکان متعارضان یشترکان با متزاحمین در یه جهت واحده، و اون جهت واحده عبارت است از امتناع اجتماع حکمین به تحقق و وجود خارجی و فعلیت فی مورد هر دو، هم در متزاحمین حکمین فعلی نیستن هم در متعارضین، بلکه الفرق در جهت امتناع است، فانه او در باب تعارض این امتناع در جهت تشریع در این مقام در این مرحله است، لذا یتکاذب و دلیلان همدیگر رو تکذیب میکنن، این میگه اون صادر نشده، اونم میگه این صادر نشده، ولی در باب تزاحم این امتناع از جهت مقام امتصال در این مرحله است، فلا یتکاذبان، این نمیگه اون صادر نشده، اون نمیگه این هر دو صادر شده ان ذات الملاکن، بلا بد من افراد بحث مستقل در بیان فرق بین باب تعارض و تزاحم که همین بحث سوم باشد که الان میرسیم. کما سید شرط ششم این است که الله یکون احد دلیل حاکم بر دیگری، بلا اگر حکومت آمد دلیل حاکم با دلیل محکوم مزاحمت متعارضین نیستن. شرط هفتم این است که الله یکون احد ما وارد بر دیگری، بلا اگر ورود آمد باز دلیل وارد با دلیل مورود متعارضین نیستن. مسیحیتی انشاءالله این که حکومت و ورود هم یرفعان تعارض و تکاذب بین دلیل این را، بلابد من افراد بحث از این حکومت و ورود ایزن، بحث پنجم مقدمه پنجم راجع به اینه، فان این بحث یک امر اساسی است در رابطه با تحقیق باب تعارض و فهم تعارض، روشن بشد که همه جا باب تعارض نیست. مقدمه سوم الفرق بین تعارض و تزاحم، یه اشاره شد حالا هم تفصیلا میگه. تقدم بیان قول حق الذي ينبغي ان يؤول و يعتمد عليه، در سر تفرقه و وجه تفرقه بین دو باب تعارض و تزاحم، ثم بین این دو باب و بین باب اجتماع امر و نهی در جزء دوم صفحه 321 در مسئله چهارم از مسائل ملازمات عقلی، اونجا گذشت. خلاصه اون بیان حق این است که ان التعارض در خصوص مورد آمین من وجه که یکی از مواردش هست، انما یحصل و منحصراً وقتی پیش میاد تعارض، حیث تکون لکل من الدلیلین، یک دلالت التزامیه بر نفی حکم دلیل دیگر در مورد اجتماع بینهما، این بالملازمه نفی میکند حکم اون را، اونم بالملازمه. گفتیم کجا دلالت التزامیه هست؟ اون مواردی که در خطابین به صورت عموم استقراقی باشه. فیت کاذبان دلیلین از این جهت از نظر دلالت التزامیه مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق که از خارج حساب شد. و اما اذا لم یکن للعامه من وجه، مثل این دلالت التزامیه و اون در موردی است که خطابین به نحو عموم بدلی ملاحظه شده باشن، صرف الوجود مطلوب یا مبغوض باشد، فلا تعارض بینهما از لا تکاذب بین الدلیل در مقام جعل و تشریع، هم سله از مولا صادر شده ذات الملاک است، هم لا تقسم از مولا صادر شده هر دو ذات الملاکن، به حسب مقام تشریع و تعارضان نیست. بین اذن یعنی هی نما یفقدا یفقدانه این دلیلین، اون دلالت التزامیه را، خود این دو جوره، لو امتنع علی المکلف ان یجمع بین این دلیلین در مقام امتثال، لا یه سبب من الاسباب، اسبابشو بعدا میگیم، زیق وقت مثلا، عدم قدرت قدرت مثلا، هرچه اضطرار مثلا، به هر جهت قدرت جمع بین هما رو نداره، به سوء الاختیار مندوهه به اصطلاح نداره. اینجا فان الامر در مقام امتثال یدور بین این دوتا، یا سله یا لا تقسم، بن یمتثل اما هذا و ذاک، و در چنین موردی یقع تزاحم بین الحکمین، تزاحم بین جای در چنین موردی است که مندوهه نباشه. و طبعا انما یفرض این تزاحم فی ما اذا کان الحکمان الزامیین، یا هر دو وجوب باشد، یا هر دو حرمت، یا یکی وجوب و دیگری حرمت باشه، اینجا جای تزاحمه. و من اجل هذا قلنا، در شرط پنجم از شروط متعارضین در بحث دوم، این که امتناع اجتماع حکمین در تحقق فعلیت اذا کان در مقام تشریع دخل دلیلان در باب تعارض، لن دلیلین هین ازن یتکاذبان، همدیگر رو تکذیب میکنن. اما اذا کان این امتناع در مقام امتثال، دخل این دلیلین در باب تزاحم، از لا تکاذب هین ازن بین دلیلین، متکاذبان دیگه نیستن، هر دو از مولا قابل صدور هست. و هذا هو الفرق الحقیقی، این از فرق حقیقی و اصلی بین باب تعارض و باب تزاحم، فی ای مورد یفرض، چه در مورد عامین من بعد چه در موارد دیگه. و یعنی بقی الله یقی به سزاوار است که پنهان نباشد از بال و قلب طالب، این که هی نما ذکرنا عامین من بعد را فقط در مقام تفرق بین بابین، باب تعارض و باب تزاحم، که ما تقدم در جزء ثانی هم در بحث اجتماع امر و نهی، لم نذکر این مطلب را لعجل اختصاص بابین بالعامین من بعد. کسی فکر نکند که باب تعارضم و باب تزاحمم مثل باب اجتماع امر و نهی موردش یه همچه موردیست، نه از این باب نیست، اینا در متباینه این هم جاری میشن، بلکه سرش اینه، این که ما این مورد را فرقشون رو اینجا گفتیم به خاطر این است که عامین من بعد موضع شبهه عدم تفرقه است بین این دو باب، باب تعارض و باب تزاحم، ثم بین این دو تا از یک طرف بین باب اجتماع امر و نهی از طرف دیگر. ما این مورد رو گفتیم تا فرق این سباب روشن بشه، وقت سبق تفصیل این فرق هناکه در همون باب اجتماع امر و نهی فراجه. بله، با این بیانات فضابط قانون کلی در تفرقه و فرق گذاری بین بابین تعارض و تزاحم، کما اشرنا الی اکثر من مرتین در درس دیروز و امروز، و اون ضابط این است که ان دلیلین یکونان متعارضین، وقتی متعارض می شوند که اذا کان تکاذبا در مقام تشریع، به حسب اصل مقام صدور اگر یکدیگر را تکذیب کردن می شوند متعارضین، و یکونان متزاحمین اذا امتنع جمع بینهما در مقام امتثال با عدم تکاذب دلیلین در مقام اصل تشریع و اصل صدور. این فرق اساسیشون، از خارج دیگه ما بیل اشتراکا ما بیل امتیازا رو جدا جدا گفتیم. و در تعارض ادله قواعدیست ترجیح ستعتی، وقد اوقد این باب نهم باب تعادل و تراجی برای بیان همین قواعد، و ینحصر رو این فرق دومشونه، ینحصر رو ترجیح در این باب تعارض ادله به قوت سند یا دلالت، یا مربوط میشه به سند یا مربوط میشه به دلالت. و اما باب تزاهم فله قواعد اخرى، خودش قواعد دیگری دارد که تتصل و ترتبط بالحکم نفسه، خود حکم این معیارها رو دارد، این مرجحات رو دارد، ولا ترتبط به سند یا به دلالت، ولا ينبغي ان يخلو و سزاوار نیست که خالی باشد کتاب ما از اشاره به این قواعد باب تزاهم. و هذه اینجا بهترین مناسبت هست برای ذکر این قواعد فنقولو، گرچه ما دنبال قواعد باب متعارضین هستیم، ولی به مناسبت اینجا در یک مقدمه قواعد باب متزاهمین را هم برای شما بیان می کنیم، تعادل و تراجیح المتزاهمین، تا برسیم.